این روند رو میتونیم از هر نوت دیگه هم شروع کنیم. برای مثال از نوت A B C، اگه از C شروع کنیم و حروف الف و انگلیسی رو بخونیم، C D E F G، گفتم بعد از G دوباره برمیگردیم به A دیگه، A B و C. از هر نوت دیگه هم شروع کنیم همین ترتیب داره. از شما به عنوان یه پیانیست باید بدونین هر نوت جاش کجاست. برای اینکه خوب راحت تر بتونین بدونین، من یک بازی رو درست کردم که این بازی رو انجام میدین و اگه درست انجامش بدین و هر مرحلهاتون چند تا مرحله داره، بعد از اتمامش خیلی راحت میتونین جای هر نوت رو بگین. بازی به چه صورته؟ اولین کاری که میکنه اولین مرحله یه نوت رو انتخاب میکنیم، هر نوتی که دلتون میخواد. برای مثال نوت ای جاش رو پیدا میکنیم، حال نشون بازاری میکنیم ای کجاست. تو قسمت دوتایی ها قبل از نوت ای دو تا مشکیه، که دو تا نوت مشکی. حالا که جایی رو پیدا کردم باید چهار تا ای دیگه رو صفحه یه هم پیدا کنم. میگردم قسمت دو تا ها میام جلو، ای دو تا اینجا، بعد از دو تا قرار میشه ای دیگه، پس این هم میشه ای. میام جلو سر، بعد از دو تا ای 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 ای, ای, ای. هر انگشتی که دلم میخواد رو انتخاب میکنم و با همون انگشت ای رو میزنم. انگشتت رو عوض کنیم، مثلا انگشت شست رو انتخاب میکنم. نوت دی، A B C D، دی میشه اینجا، درسته؟ اسمه دوتایی ها جایی که یه دونه قبلشه یه دونه بعدشه، درسته؟ همین کار از چپ دونه انجام میدیم. نوت F، A B C D E F، F کجاست؟ قسمت ستایی ها قبل از ستایی ها یا ستایی ها بعدشون. F F F F F همین کار رو از چند انتخاب میکنیم، تکرار میکنیم، یاد رو انتخاب میکنیم همون نوت F مثلا با انگشت. این مرحله که خوب یاد گرفتیم، یعنی اسم یاد رو بگین و بتونید خیلی سریع با کمترین زمان ممکنه نوت های همنامش رو جای مختلف کلاویر یا جای مختلف سنفتگری پیدا کنید. این مرحله که انجام ده این مرحله بعد. مرحله بعد چیه؟ توی مرحله ما باید انگشت گذاری ها یاد بگیریم. C B A B C D E. خب این کار رو واسه تمام نوت‌های دیگه هم انجام میده، هم برای دست راست و هم برای دست چپ. و به جایی برسیم که وقتی خودتون از خودتون میپرسین که نوت A سریع A A A A A، وقتی میگم F F F F F F F F F، و به سرعت و از کمترین زمان ممکنه بتونید هر نوت رو پیدا کنید. این بازی و این تمرین رو ساده نگیرید. شاید خیلی از هنرآموزایی هستن که 5 6 ماه کلاس میان، باور کن اسم همه این نوت‌ها جاشون رو پیانو نمیدونن و این در طولانی مدت با در مرحله بالاتر زمانی که می‌خوایم بدارنوازی کار کنیم یا کورد گرفتن ها رو شروع کنیم 100 درصد دچار مشکل میشین و کار براتون سخت میکنه، مجبورین دوباره برگردیم به این مرحله و دوباره این تمرین رو انجام بدیم. پس الان که دارین انجام میدین کامل درست انجام بدین، وقتی یاد گرفتین برین درس بعدی. خسته نباشین.
سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. بله دوستان، فرصت امروز ما با پایان رسید. وعده بعدی ما فردا همین ساعت از دریچه تار و تنبور. خداوند یار و نگهدارتان دوستان.
خب سپاس از همراهیتان دوستان عزیز، برامی که در این لحظه براتان تهیه و تدارک دیده شده پارسی گویان هست که با اتفاق شما شنونده هستیم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. پارسی گویان و فارسی دوستان ارجمند و خوشبخت، درود بر شما. اگر همت و ذوق جمال الدین خلیل شروانی در تدوین نزهت المجالس نبود، شاید امروز از برخی شاعران شمال غرب ایران بزرگ نام و سروده‌ای در دست نداشتیم. این هفته نیز برای آشنایی با برخی از شاعران تفلیس همراه می‌شویم با دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی.
به نام خدا، سلام عرض می کنم خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. درباره کتاب ارزشمند نزهت المجالس، گردآوریده جمال الدین خلیل شروانی با هم صحبت می کنیم. گفتیم که نزهت المجالس کتابیه که 4000 رباعی شیرین و دلکش فارسی رو از رباعی سرایان پارسیگوی در قرنهای پنجم، ششم و هفتم در خودش ثبت کرده و از 300 شاعر پارسیگوی ایرانی. همچنین دانستیم و گفتیم که از این 300 تن شاعری که در نزهت المجالس از اونها نام برده شده و نمونه های از اشعار اونها ذکر شده، 115 تن اونها مربوط به منطقه جغرافیایی شمال غرب ایران، به ویژه در دو طرف رود ارس، در این سوی مناطق آذربایجان و در آن سوی ارس مناطق اران و جنوب قفقاز. و در چند برنامه گذشته از 24 شاعر اهل گنجه که بیشترین تعداد شاعر رو داشت و همچنین از 18 شاعر اهل شروان نام بردیم و با نمونه رباعی‌های اونها آشنا شدیم. همچنین در یک برنامه رباعی‌هایی از خود مؤلف کتاب رو شناختیم و نمونه‌هاش رو خوندیم. در ارزش و اعتبار این کتاب هم گفتیم که رباعی‌های نزهت المجالس از چنان جایگاه و اعتباری برخوردارن که پس از شناخته شدن و انتشار این کتاب در بین سالهای دهه 40 تا دهه 60، یعنی از زمانی که این کتاب شناخته شد تا منتشر شد، تحولی در شناخت رباعی و شاعران رباعی سرای ایران ایجاد کرد. به نحوی که شاعر مشهوری چون خیام، 36-7 رباعی از خیام در این کتاب اومده در نزهت المجالس، که این تعداد رباعی بیشترین شباهت رو و نزدیکی رو از نظر همه معیارهای زبانی و محتوایی شعر خیام دارا بودند. و همچنین گفتیم که دو شهر گنجه و شروان در روزگارانی از تاریخ مرکز و مهد شعر و ادبیات فارسی بودند و از این دو شهر شاعران بزرگی چون نظامی گنجوی، محستی گنجوی، خاقانی شروانی، فلکی شروانی برخواستند که نام و آوازه اونها تنها محدود و محصور به گنجه و شروان نبود و نیست، بلکه در آفاق قلمرو زبان فارسی صاحب نام و آوازه شدند و فراتر از اون اشعارشون به زبانهای زنده دنیا هم ترجمه شد و شاعرانی جهانی شدند. در نزهت المجالس رباعی هایی منسوب به این شاعران درد شده که برای اولین بار فارسی زبانان این رباعی ها رو میشناسند و در دیوان های شناخته شده اونها که پیشتر منتشر شده، مثلا در دیوان نظامی، مثل در دیوان خاقانی، اینها نبودند و برای اولین بار رباعیاتی از اونها در نزهت المجالس معرفی شدند. نکته دیگر این که در کتاب نزهت المجالس از شاعرانی نام برده شده که پیشتر دنیای شعر و ادبیات فارسی یا اونها رو نمیشناخته و یا به سبب کمبود و یا نبودن منابعی که آثار اونها رو معرفی کنه به دست فراموشی سپرده شده بودند و چه بسا اگر نزهت المجالس نبود هیچگاه امکان شناخت اونها میسر نمیشد و آثارشون و خودشون از بین می رفتن. و کار بزرگی که خلیل شروانی کرد این بود که نام و یاد این اشخاص رو زنده کرد و به تعبیر مرحوم دکتر ریاحی که زحمت و همت و تعهد او باعث شد که نسخه خطی نزهت المجالس از کتابخانه سلیمانیه استانبول گرفته بشه و اون رو تصحیح و منتشر کنه اینجا معلوم میشه. و در واقع این کار، یعنی گردآوری رباعیات نزهت المجالس و ذکر نام 300 شاعر، چیزیه که نمونه نداشته و فقط میشه با یک اثر تاریخی به نام لباب الالباب از محمد اوفی اون رو مقایسه کرد که در اونجا هم بسیاری از شاعران ناآشنا یا کم آشنا برای نخستین بار معرفی شدند. علاوه بر این در نزهت المجالس نمونه هایی از رباعی هایی از کسانی اومده که ما گرچه اونها رو میشناسیم و میشناختیم اما نه به عنوان شاعر، بلکه به عنوان دانشمندان و علما و عرفایی که شهرت اونها بیشتر به چیزهای غیر از شاعری بوده، مثل ابن سینا. ابن سینا رو ما به عنوان شاعر نمیشناسیم، به عنوان یک فیلسوف و یک پزشک بزرگ و یک حکیم میشناسیم. و دیگر مثل فخر رازی، امام فخر رازی که یک مفسر بزرگ قرآن هست، یا ابو سعید ابوالخیر که یک عارف هست، یا شهاب الدین سهروردی، یا احمد غزالی، یا بابا افضل کاشانی، یا احمد جام، و یا مجد الدین بغدادی، که اینها هر کدوم گرچه ما با اسامی اینها آشنا هستیم و اسم اونها رو میشناختیم اما نه به عنوان شاعر. در نزهت المجالس نمونه هایی از شعر این شاعران ذکر شده. و باز از کسانی در نزهت المجالس ما اشعاری رو میبینیم که گرچه شاعر بودند و در حوزه ادبیات کار کردند ولی اونها رو به عنوان رباعی سرا نمیشناختیم، مثل نظامی گنجوی با همه عظمتی که داره، که نظامی اشتهارش بیشتر به مثنوی های حماسی عاشقانه است که ما نظامی رو به این شکل میشناسیم، و یا اسدی طوسی که گرشاسب نامه رو نوشته و لغت فرس رو به اصطلاح یک فرهنگ لغت قدیمی است به اسم لغت فرس، بیشتر اسدی طوسی به این شهرت داشته نزد ما، و یا فخرالدین اسعد گرگانی که با مجموعه ویس و رامین ما اون رو میشناختیم، و یا عنصر المعالی که با قابوسنامش شهرت پیدا کرده. اما در نزهت المجالس میبینیم نمونه هایی از شعر این اشخاص هم اومده و برای ما روشن میکنه که این اشخاص علاوه بر اون کارهای بزرگی که داشتند، رباعی هم در کارنامه شعری اونها وجود داره. نزهت المجالس در بین 300 شاعری که نام برده شده ما با نام پادشاهان و امیرانی برای اولین بار آشنا میشیم که اینها عمدتاً شهرت شعری نداشتند یا شهرتی به عنوان شاعر نداشتند و اتفاقاً بیشتر اونها یا اصالتاً تازی بودند، یعنی عرب بودند، و یا از ترکان و ترکمانان شمال شرق ایران بودند. اما در فضای زبان و ادبیات فارسی نسلن در نسل اینها نامهای ایرانی برای خودشون انتخاب کردند و برای فرزندانشون انتخاب کردند و اشعار دلکش فارسی سرودند که نمونه رباعیات اونها رو باز ما میتونیم در این اثر گرانسنگ ببینیم، از جمله شعری و یا اشعاری از طغرل سلجوقی. طغرل سلجوقی اولین سلطان و مؤسسه سلسله سلجوقیانه که حدود 25 سال یا بیش از 25 سال در تمام ماوراءالنهر و خراسان بزرگ و فلات ایران و قفقاز جنوبی و عراق و بخشهایی از آناتولی و قسمتی از ارمنستان بزرگ حکومت کرده و سلسله سلجوقیان رو با شکست دادن غزنویان و تسلط بر قلمرو خلفای عباسی در قرنهای پنجم و ششم تشکیل دادند و امپراتوری بزرگی تشکیل دادند. و یا کسانی مثل فریبرز شروانشاه که میدونیم شروانشاهان یک سلسله‌ای بودند که اصالتاً عرب بودند و در همین مناطق قفقاز جنوبی حکومت میکردند و این شخص، یعنی فریبرز شروانشاه، در نیمه های قرن پنجم در شماخی حکومت داشته و نمونه های شعری از اون در نزهت المجالس اومده و همچنین از رجال و وزیران و دبیرانی که باز کار اونها شاعری نبوده اما به سبب ارزش‌هایی که زبان فارسی داشته و اینی که اونها به این که اسمشون در زمره شاعران فارسی باشه افتخار می‌کردند نام برده شده و نمونه‌هایی از شعر اونها در نزهت المجالس درج شده. همه اینها امروز به ما کمک می‌کنه که بفهمیم و به یاد بیاریم که زبان فارسی در قرن هفتم در مناطقی که عرض شد به ویژه یعنی قفقاز جنوبی و کرانه های رود ارس، زبان فارسی چه جایگاهی داشته، اهم از داغستان و گرجستان و تفلیس و ارمنستان و باکو و گنجه و شروان و 17 شهر جدا شده ای از ایران که در حدود 200 سال پیش از ایران جدا شدند. دستاوردهای پژوهشی این کتاب، یعنی کتاب نزهت المجالس، که واقعا باید درود بفرستیم بر روان گردآورنده اون، یعنی جمال الدین خلیل شروانی، و زنده کننده و احیا کننده این اثر که اوایل دهه 60 این اثر رو تصحیح کرد و منتشر کرد، مرحوم دکتر محمد امین ریاحی که خود ایشون از فرزندان دانشمند آذربایجان عزیز هست، اهل خوی این، باید بدونیم که این کتاب به ما میفهمونه که این فقط نمونه ای از سابقه فرهنگی ایران در اران و آذربایجان و شناخت شاعران اون دیاره و البته در این باره جای حرف و سخن و پژوهش هنوز باقیه. هنوز آثار بسیاری هست که شناخته نشدن و ما میتونیم با شناخت اونها و بررسی اونها و تصحیح اونها و انتشار اونها جایگاه ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی رو در این مناطق و پارسی گویان این مناطق رو به درستی بفهمیم. آثار خطی که در کتابخانه‌های مختلف و متعدد اطراف ما وجود داره، در کتابخانه‌های استانبول، در قاهره، در دهلی، در کلکته، در کتابخانه‌های معتبر کشور روسیه، و جا داره که پژوهشگران به این فکر باشن و در این اندیشه باشن که این آثار رو منتشر کنند. در ادامه این برنامه میخوام شما رو با 5 شاعر از شهر تفلیس آشنا بکنم و نمونه هایی از شعر اونها رو که در نزهت المجالس اومده برای شما بخونم. خب اولا تفلیس رو بدونیم. تفلیس شهریه که امروز پایتخت کشور گرجستانه که اسم گرجی اون تبلیسیه و بزرگترین شهر گرجستان محسوب میشه. پایتخت این شهر، بنای این شهر رو به قرن پنجم میلادی میدونن، یعنی مربوط به قرن پنجم میلادی میدونن. موقعیت جغرافیایی این شهر خیلی موقعیت به اصطلاح خطیریه، در مسیر شرق و غرب و در جنوب شرق اروپا قرار داره و امروز مسیر انتقال انرژی از آسیای میانه و آسیا و ایران به اروپا به حساب میاد و به همین جهت از گذشته های دور از زمان روسیه تزاری به این منطقه چشم داشت و یکی از دلایل حمله روس‌ها به شمال ایران و شمال شرق ایران دستیافتن به همین منطقه بود که بالاخره اون اتفاق افتاد که افتاد دیگه. حالا قبلا من راجع به این هم صحبت کردم. اما در سال 1991 میلادی به عنوان کشور مستقل گرجستان شناخته شد و تفلیس امروزه پایتخت این کشور. از شواهد پیداست که در روزگاران درازی ضمن این که در اون سرزمین زبان بومی و قومی مردم گرجستان وجود داشته و رواج داشته، زبان فارسی در اونجا به عنوان زبان شعر و ادبیات و فرهنگ و برای گروهی از مردم زبان مادری و زبان اصلیشون رایج بوده و شاعرانی از اون سرزمین برخواستند که جمال الدین خلیل شروانی در کتاب نزهت المجالس از 5 تن از اینها به عنوان نمونه نام برده. نخست اسمی برم از شاعری به نام بدر تفلیسی که نام کامل اون بدرالدین داوود یا بدرالدین محموده که از این شاعر جمعاً 41 رباعی با نامهای بدر تفلیسی، بدرالدین داوود و بدرالدین محمود اومده که 3 رباعی از این شاعر تفلیسی رو در اینجا برای شما شنونده گرامی میخونم. شمعم که به هیچ جای مسکن نکنم، تا حال دل خیش معین نکنم، احوال دلم بر همه پوشیده بود، تا من به زبان خیش روشن نکنم. بس غم که ز تو بر دل غمخواره گذشت، بس خون که ز دیده بر دو رخساره گذشت، زین پس صنما کار مرا چاره مکن، کاندر غم تو کار من از چاره گذشت. گیرم که سر نواختن نیست تو را، میلی به من ای عهد شکن نیست تو را، گر در گنجد زان دهن تنگ شکر، میگو سخنی گرچه سخن نیست تو را. از شاعر دیگری از تفلیس به نام سیف تفلیسی 3 رباعی در نزهت المجالس به جا مونده. به عنوان مثال از این شاعر یعنی سیف تفلیسی در هیچ جایی ما آثاری نداریم و کسی رو نمیشناسیم تا اینکه در نزهت المجالس در قرن 7 از این شاعر نام برده شده. 3 رباعی این شاعر رو برای شما میخونم. مادر که تو را بزاد ای حور نژاد، ابلیس بخندید و بشد خرم و شاد، یعنی که بدین روی توانم برداد، دین همه امت محمد برباد. دردا که غمت پرده رازم بدرید، عمرم شد و دیده منت سیر ندید، افسوس که آفتاب نیکویی تو در ابر شد و صبح امیدم ندمی. ای دل سر خود چو چنگ در پیش افکن، با زخم چو دف ساخته باش از همه تن. برخیز چو نای از سر عاریتی، ماننده نی به نه دهن نعره مزن. دانشمند معروفی اهل تفلیس داریم که پیشتر هم اون رو میشناختیم و اسمش معروف بوده به نام کمال الدین حبیش تفلیسی. این شخص از نویسندگان و پژوهندگان پرکار قرن ششم و از پیشروان فارسی نویسی در دیار روم به حساب میاد. البته پیشتر فقط یک ربایی از اون در پایان کتابی که به اسم قانون ادب نوشته شناخته شده بود و معرفی شده بود. همین آقای کمال الدین حبیش تفلیسی کتابی داره به اسم ترجمان قوافی شعر فارسی و این نشون میده که اهتمام این شخص به شعر فارسی و ادبیات فارسی اهتمام جدی بوده که دوتا از آثارش فقط درباره زبان فارسیه. در نزهت المجالس هم یک رباعی از اون و از دوتا شاعر دیگر تفلیسی به نام قاضی تفلیسی و لطیف تفلیسی هر کدوم یک رباعی اومده که در این بخش پایانی این سه رباعی رو از این سه شاعر تفلیسی برای شما میخونم. در روی تو روی خود عیان بتوان دید، مغزش ز درون استخوان بتوان دید. در تاریکی تو را چنان بتوان دید که از لطف تو در تن تو جان بتوان دید. چون زلفت حال دلم آشفته، چون نرگس نیم خواب چشمت خفته. تیر مژه تو از کمان ابرو ننشیند بر دل من الا جفته. از عشق تو هر دم ای صنم توبه کنم، و از خوردن غم به رغم غم توبه کنم. چون روی تو باز بینم ای جان و جهان، از کردن توبه باز هم توبه کنم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و نوبتی دیگر.
به پایان این شماره از مجله هفتگی پارسی‌گویان رسیدیم. برای همه شما هم زبانان گرامی‌تر از جان آرزوی شادکامی فراوان دارم. تن و جانتان در پناه ایزد منان و زبان شیرینتان در جهان شکوفان.
Yes, I'll be.
اینجا مشهد است، رادیو دری.
چوکیه دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با دیدارهای مقامات طالبان با مقامات پاکستانی در کابل و اسلام آباد، آغاز اجرای روندهای اداری ساده سازی شده در وزارت معارف، گفته‌های مقامات طالبان در مورد پاکسازی کامل زمین‌های افغانستان از وجود ماین و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده‌های خوب برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته را از دیدار مسئولان وزارت‌های خارجه حکومت طالبان و پاکستان شروع کنیم. بله، محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان سفری به کابل داشت و با امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. در این دیدار بر حل مسائل موجود بین کابل و اسلام آباد از راه گفتگو تأکید شد. در این مذاکرات که با حضور هیات‌های رسمی دو کشور برگزار شد، دو طرف بر تعهد به صلح و توسعه مشترک تأکید و توافق کردند که گفتگوها برای حل مسائل دو جانبه مانند مسائل سیاسی امنیتی و موضوع مهاجران افغانستانی در پاکستان در فضایی مثبت ادامه پیدا کنه. بله، همین که گفتگوها در فضایی مثبت ادامه پیدا کنه خوب هست، اما نمیفهمم که چرا این فضا در بسیاری موارد منفی میشه. مثل چی؟ مثل همین مسائل امنیتی و تروریسم، مثل تبادلات تجاری، مثل مسئله مهاجران و و و. تفاهم نامه وزارت معارف و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی حکومت طالبان برای اجرای روندهای کاری ساده سازی شده در وزارت معارف به تازگی امضا شده. بله، بر اساس این تفاهم نامه 136 روند کاری ساده سازی شده ی وزارت معارف اجرا میشه. سخی الله سعید معین وزارت معارف حکومت طالبان در برنامه‌ای که به این منظور ترتیب داده شده بود گفت که ساده سازی روندهای اداری نیاز عصر حاضر هست که به وسیله آن در امور حکومت داری تسهیلات فراهم میشه. مولوی سیف الدین طائب معاون نظارت و پالیسی یا همو سیاستگذاری ریاست عمومی اداره امور حکومت در این مراسم گفت که وزارت معارف حکومت طالبان از پرمراجعه‌ترین اداره های حکومت هست که طی مراحل کارهای اداری در آن بسیار طولانی، وقتگیر و پرهزینه بود که برای کوتاه شدن روندهای اداری در این وزارتخانه اقدام شده.
وزارت معارف در جمله وزارت‌های کلیدی امارت اسلامی افغانستان پر مراجعه‌ترین وزارت اماراتی هست. وزارتی است که هیچ فردی افغانستان که با علم سر کار داشته باشد به این وزارت ضرور مراجعه میکنه. چی معلم است، چی متعلم و محصل است، چی سایر اشخاص. یعنی مراجعینی که بیشتر در نهادهای اماراتی دارد وزارت محترم معارف است. برنامه های اجرایی وزارت معارف امارت اسلامی افغانستان مراحلی داشتند که بسیار سخت و پیچیده و مراحل بسیار زیاد یک انسان طی میکرد که کارش انجام میشد و مشکلش حل میشد. به خاطر از بین بردن اینمی بیروکراسی و یا کاغذ پرانی بیجا یا زیای وقت یا هزینه زیاد، اداره اصلاحات اداری پروسه های تقریبا در مدت 4 سال از عمر امارت اسلامی افغانستان می شود. در 13 وزارت و نهادهای اماراتی پروسه های مغلق و پیچیده و سخت و مشکل اینا الحمدلله آسان ساخته. از جمله وزارت محترم معارف است که فعلا ما شاهدش هستیم که در اینجا آمدیم. تقریبا 136 پروسه در این وزارت سهل و ساده و آسان شده.
بله، همین روندهای اداری در ادارات مختلف از گذشته ها بسیار طولانی، وقتگیر و هزینه بر بوده. در گذشته ها باز یکان گپای دیگه هم داشت که بیخی آدم بیزار میکرد. اگر کارهای اداری انجام شدنی هم بود، به انهای مختلف مردم هم ماتل نگاه میکردن و این مردم میرفتن و میامدن. تا ای که کمیشن کارا و واسطه ها و دستکی ها به میدان میامدن و کم کم به اونا میگفتن که بیادر، اگه میخوایی کارت حل شوه باید انقا پیسه بتی و ای پیسه علاوه بر او پیسه قانونی و مصفب بر او کار بود. مقصد اعصاب نفر خراب میشد تا یک کارش بالاخره انجام میشد و بعضی وقتا هم در مابین کارهای اداری مردم مانده میشدن و ردش اعلام میکردن. به هر صورتی که هر حکومتی به خاطر ساده سازی روندهای اداری تلاش کنه کار خوب است، مخصوصا حالی که بسیاری از کارها کامپیوتری یا دیجیتال هم شده. بعد بسیاری از کشورها روندها بسیار ساده شده.
ساده سازی یک اصل پذیرفته شده بین المللی هست. جهان امروزی که در عرضه خدماتشون به ملتشون، کشورهای دنیا در عرضه خدماتشون به ملتشون پیشرفت کردن، ترقی کردن، دستاوردهای دارن. ای اثر ساده سازیشون است که در پروسه های مغلقشون است ساده کردن، کیفیت عرضه خدمات به ملتشون خوبتر و بهتر کردن. فواصل و فاصله هایی که بین ملت و دولت وجود داشت توسط این پروسه ساده سازی را از بین بردن. بنان در نتیجه رضایت و قناعت ملتشون را حاصل کردن. ملت پشت دولت ایستاد است، همیشه در هر برنامه دولت خدا تقویه میکنه، برنامه های دولت خدا تقویه میکنه، پشت دولت خود تبلیغات نمیکنه. علت اساسیش این اصل پذیرفته شده است که ساده سازی امور اداری دولت ها هست. ساده سازی خدماتی است که از طرف دولت برای ملت ارائه میشه. لذا ساده سازی یک اصل پذیرفته شده بوده. امارت اسلامی افغانستان بعد از روی کار آمدنی که دولت جمهوریت سقوط کرد و امارت اسلامی افغانستان بر سر اقتدار آمد، به اساس حکمی شماره 896 مورخ 17/2/1445 جناب عالی قدر ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان با مناسبت ساده سازی پروسه های مغلق ادارات یا وزارتخانه ها صادر شده بود. اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی که در چوکات ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان فعالیت دارند آغاز به کار نمودند.
خوب کردن که آغاز به کار نمودن. البته جزئیات تشکیل این اداره زیاد موضوع بحث ما نیست. بحث ما همین ضرورت ساده سازی روندهای اداری و مبنای کار این اداره است.
مبنای کار از اینها، مبنای فعالیت از اینها این حکم شماره 896 جناب ریاست الوزراء هست. جناب عالی قدر ریاست الوزراء درک کردند که تا زمانی که در پروسه های مغلق آسان نشود، ساده نشود، کیفیت خدمات به مردم بهتر و خوبتر نمیشود. لذا اینا دست به کار شدند، در 13 وزارت و ادارات پروسه های مغلق و پیچیده را اینا آسان ساختند.
بله، این روند ساده سازی که شما آغاز کردین و در بعضی اداره هم در حال اجرا است چه فایده هایی داره؟ البته فایده های عمومی چه خود میفهمیم، اما نظر شما را هم میخواییم داشته باشیم.
فایده هایی که پروسه ساده سازی داره چند شبه شکل نمونه ما براتون ذکر میکنم. یکی عرضه خدمات سریع و موقع به مردم. وقتی پروسه ها ساده شوه خدمات به مردم هم سریع تر میشوه هم به موقع انجام میشوه. دوم، محو یا کم کردن فساد اداری و کاغذپرانی. کاغذپرانی کم میشه یا محو میشه اگر ما پروسه هایی که ساده شده او را به شکل اساسی تطبیق کنیم و عمل به او کنیم، از بین میره، کم بیخی گم میشه، از بین میره، ریشکن میشه و یا حداقل به حد اقل خود به بسیار کاهش پیدا میکنه و کم میشه. همچنین دیگر فایدهش کاهشی از اینهای ادارات و مراجعین. یک مراجعین که 20 بار مراجعه کنه طبعا پیسش زیادتر مصرف میشه، وقتش زیادتر مصرف میشه. به جای 20 بار اگر در 5 بار کاری از انجام شوه هم هزینه کم مصرف میشه و هم وقتش کم ضایع میشه. شفافیت و حسابدهی در ادارات تقویه میشه. چقدر که پروسه ها سهل و آسان شوه هم حسابدهی تقویه میشه هم شفافیت در ادارات تقویه میشه. پنجم، تطبیق بهتر اهداف استراتژیک ادارات رهبری و مدیریت بهتر امور. وقتی یک مدیر در اداره خود مدیریت میکنه، اگر پروسه هاش سهل و آسان باشه مدیریت از او خوبتر بهتر است. اگر پروسه سهل و مشکل باشه مدیریت درست کرده نمیتونه، نقصان میداشته باشه. اهدافی که در وزارت خانه هاست، اهدافی که در ادارات هاست، استراتژی های ادارات به طور منظم و خوب و بهتر تطبیق شده نمیتونه. وقتی پروسه را ما سهل و آسان کردیم اهداف هم خوبتر تطبیق میشه، استراتژی هم بهتر تطبیق میشه و همچنین مدیریت و رهبریت ادارات بالای کارمندا و برای ریاست ها و آمیرت ها و سایر نهادهایش آسانتر و بهتر و خوبتر میشه.
خب، عرضه سریع خدمات، کاهش فساد اداری، کاهش هزینه ها، تقویت شفافیت، اجرای بهتر اهداف استراتژیک ادارات، این 5 تا از فایده های ساده سازی روند های اداری است که بسیار خوبم هست. دیگه چی؟
ششم، جلوگیری از ازدحام مراجعین در ادارات. وقتی پروسه آسان شد، تراکم مراجعین کم میشد، ازدحام مراجعین کم میشد در ادارات. هفتم، افزایش رضایت از اجرات اداره و بالاخره کاهش فاصله بین مردم و نظام. در نتیجه فاصله که در بین نظام و در بین مردم وجود داره او کم میشه. واقعا یک پروسه ای که مراحلش 80 بار طی میشه، اگر بر 8 مرتبه برسه چقدر سریعتر و بهتر به موقع میشه، کار انجام میشه. یک کاری که تقریبا پیچیده و مغلق است، 110 امضا کار داره، 120 امضا کار داره، بجای از اون 10 به 10 امضا اکتفا شه و 15 امضا اکتفا شه چقدر بهتر میشه. یک محصل ما، یک معلم ما، یک کارمند ما از مراجعه متکرر و تکراری نجات پیدا میکنه، از زیای وقت نجات پیدا میکنه، از هزینه ای که بار بار میره و کرای موتر میته و میایه نجات پیدا میکنه. لذا پروسه ساده سازی یک پروسه پذیرفته شده، یک اصل پذیرفته شده در جهان امروزی است که فواید زبان بیان کردم که ملموس است. ای فواید مردم دیدن، ایراد تجربه کردن.
بله، دیگه بخشای تجربه شده و اینا خب بسیار خوبم هست، اما بسیاری وقتا این گپا فقط در حد گپ باقی میمانه و مثلا اعلام میشه که در یک اداره کار ساده سازی روندهای اداری اجرا میشه و وضعیت خوب شده و کارها آسان شده و این گپا. اما وقتی که یک نفر به اداره ها به خاطر پیشبرد کارهای خود مراجعه میکنه، بازم روندهای سخت و طولانی و دوندگی ها و سختی ها پیش رویش میایه و بازم آش است و همو کاسه. باز آدم فکر میکنه که یک کاسه زیر نیم کاسه است. نه، یک نیم کاسه زیر کاسه است. نمیفهمم کاسه است یا نیم کاسه است یا نیست. ماچم مقصد گفته یگان تا گپ کوزه است، یعنی که کار بسیار مشکل است. خدا کنه که این ساده سازی هایی که شما میگین او رقم نباشه. در بسیاری از کشورهای دیگه خواهی روند ساده سازی به خوبی پیش رفته.
در نتیجه ساده سازی توانسته که دولت ها به ملت ها خدمت کنه و فاصله هایی که از بین بره، فاصله های بیوروکراسی مثلا یا کاسکارانی زیایی و باز مردم به دولت خود علاقمندی پیدا میکنن، دولت خود در هر راستا در هر بخش تقویه میکنن، از برنامه های دولت خود حمایت میکنن. در مجموع وزیر صحبا و تمام مسئولین امارت اسلامی افغانستان خادمی هستند. وقتی که یک انسان خادم باشه، خدمت در وقت کرده میتونه که مردم به او با آسانی برسه، شکایتش با آسانی به گوش از او برسانه، مشکلش با آسانی گفته بتونه و مسئول مشکل از او را بشنوه و در قسمت حل مشکلش اقدامی لازم کنه، مشکلش حل کنه.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، میدانین که سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر در رأس هیئتی به پاکستان سفر و در آنجا با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کرد. نورالدین عزیزی در بازگشت از این سفر گفت که یکی از موضوعات عمده مورد بحث در گفتگوها مسئله اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان و مشکلات آنها بوده.
هیئت متشکل از تقریبا 9 اداره امارت اسلامی افغانستان به سرپرستی وزارت صنعت و تجارت، ما سفر 3 روزه به پاکستان داشتیم با مقامات پاکستان، وزارت تجارت جمهوری پاکستان و همچنان وزارت داخله و وزارت خارجه ملاقاتای داشتیم. به همه ملت ما معلوم است که اخراج اجباری مهاجرین در روزهای اخیر خیلی گرم و داغ است که واقعیت اکثر مهاجرینی که عازم افغانستان میشن بعد از سالهای متمادی بسیار مشکلات و تکلیف ها روبرو شده هستند. به خاطر اینکه ما همدردی و همرازی با ملت خود و با برادران مهاجر خود داشته باشیم، معین صاحب محترم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و دیگر ادارات زیربط و مربوط رفتیم. اسلام آباد سفر تقریبا 3 روزه سفر داشتیم، با مقامات صحبت داشتیم. پیشنهاداتی که از طرف وزارت مهاجرین و از طرف هیئت افغانستان بود برایشان، پیشنهاد ما ای بود که باید اگر هموطنای ما از پاکستان عازم افغانستان میشه باید روی یک پروسه بسیار منظم و اخراج اجباری که اموالشان، داراییشان و دکانهایشان، فابریکاهایشان در پاکستان میمانه، این واقع برای تمام ملت ما و خصوصا به خاطر مهاجرین ما دردآور است. باز پیشنهادشان همی بود که هیئت بعدی از طرف کشور پاکستان میان به سرپرستی وزارت خارجه که همچنان معاون صدر اعظم هستند سفر می داشته باشند در قبال مهاجرین. تمام برنامه هایی را که ما پیشنهاد کردیم شنیدند و انشالله مسائل بعدی در خود کابل بحث میشه با امید خداوند. من یقین دارم که از این سفر ما و سفر بعدی که مسئولین بلندپایه پاکستان میه انشالله یک نتیجه خوب می داشته باشیم.
بله، ای آیت پاکستانی که شما میگین به افغانستان آمدن. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و وزیر خارجه پاکستان بر حل مسائل موجود بین کابل و اسلام آباد از راه گفتگو تاکید کردند. وزیر خارجه پاکستان در دیدارهایش با مقامات طالبان در کابل تاکید کرد که دارایی های مهاجران افغان در پاکستان محفوظ هست و مصادره نمیشه. او خودتو گفته. اما تعدادی از مهاجران افغانستانی بازگشته از پاکستان گفتن که دولت اسلام آباد به اونا اجازه نداده سرمایه ها و دارایی های خود همراه خود به افغانستان منتقل کنن و اونا مجبور شدن دست خالی به کشورشان بازگردن. اناله شما انتظار دارین که ما گپ کدامشان رو باور کنیم؟ اینه. ما خود چیزی نمیگیم. شنوندای عزیز، خودتان اگه مایل هستین برن تحقیق بیشتر کنین که کدامشان راست میگه. به هر صورت ما خود امیدوار هستیم که اتو ظلم به مهاجرین نشده باشه و نشوه که دارایی هایشان مصادره شوه. ای خود هیچ مرجعی قابل پذیرش و تایید نیست. خب آقای عزیزی، در سفری که داشتین دیگه در مورد چه مسائلی گفتگو کردین؟
موضوع دومی که بسیار به تجارا و برای کسانی که ترانزیت دارند از خاک کشور پاکستان، موضوع دوم ما خیلی گرم داغ در روزهای اخیر است که تقریبا 26 روز بندر تورخم بند بود و موضوعات تجارتی و ترانزیتی ما واقعیت متضرر است، سالها متضرر بوده. روی این مسئله امرای وزارت تجارت پاکستان صحبت داشتیم. انشاءالله الحمدلله در قبال مسئله ترانزیت و تجارت یک سلسله دستاورده ها است. نهایی به این خاطر نکردیم که هیئتی که از طرف پاکستان میه همراهشون صحبت می داشته باشیم روی تمام موضوعاتی که حل چالش های تجارت دو جانبه است و ترانزیت است از خاک پاکستان که از طریق بندر کراچی است. انشاءالله روی ازی صحبت می داشته باشیم. بندر تورخم باید روی یک میکانیزم و برنامه باشه، بند نشوه، 24 ساعته باشه. تورخم و اسپین بولدک روی مسائل صحبت شد و ویزه تجارت ما بود که واقعیت تجارای ما متضرر هستند و ما از پیشان خواهش کردیم، ملاقاتایی که امرایشان داشتیم، امرای تجارا داشتیم، امرای صنعتکارا داشتیم، دعوتشان دادیم به افغانستان. امروز افغانستان الحمدلله زمینی زندگی، کاروبار، صنعت، تجارت، زراعت همگیش الحمدلله آماده شده ای است. ما یقین داریم انشاءالله که به امید خداوند برنامه هایی را که امارت الحمدلله در برنامه های تجارتی داره انشاءالله که صنعتکارای ما از این موقع بسیار حساس استفاده میکنن و میان در افغانستان خودشان سرمایه گذاری میکنند.
شنوندهای محترم، صحبتهای نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان شنیدین در مورد سفر به پاکستان و گفتگوهایش با مقامات آن کشور در مورد موضوع مهاجران افغانستانی و مسائل مربوط به تجارت و ترانزیت افغانستان و پاکستان. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی ای وزارتخانه هم در این مورد گفت که طرفین با تأکید بر روابط و منافع مشترک دیدگاه‌های خود در مورد ضرورت تسهیل تجارت هم مطرح کردند.
با تأکید بر برادری و دوستی میان افغانستان و پاکستان و منافع متقابل و روابط تاریخی و طولانی مدت تجاری میان دو کشور، روی تمدید توافقنامه ابتا، تسهیلات ترانزیتی و جلوگیری از قاچاق کالاها، صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، فعالیت 24 ساعته بندر تورخم، دو طرفه شدن تجارت از بندر غلامخان، عبور و مرور موترهای باربری از خاک دو کشور، بانک گرانتی و ترتیب یک میکانیزم جامع جهت تنظیم بنادر بحث و گفتگو گردید. همچنین با ارائه پیشنهادات سازنده جهت تحکیم روابط تجاری دو کشور، بخصوص ایجاد کمیته مشترک از سوی پاکستان و برگزاری جلسات دوامدار این کمیته برای بررسی و حل مشکلات تجاری افغانستان و پاکستان پیرامون موضع مهاجرین کشور بحث و تبادل نظر گردید.
ما مراسم تجلیل روز جهانی ماین‌پاکی پیشتر در کابل با حضور تعدادی از مقامات حکومت طالبان و نمایندگان مؤسسات خارجی فعال در حوزه برگزار شد. قاری نورالدین رستم‌خیل، رئیس انسجام و هماهنگی ماین‌پاکی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در این مراسم گفت که تاکنون 3993 کیلومتر مربع در کشور از وجود ماین و مهمات منفجر ناشده پاکسازی شده، اما هنوز 1150 کیلومتر مربع ساحه آلوده به ماین باقی مانده. از برای خدا زودتر پاکاری کنین که دامنش جمع شود دیگه. تا کی چقدر مردم جان خود یا دست و پای خود از دست بتن به خاطر این ماین هایی که سالها پیش کار گذاشته شده؟ بله، ملا نورالدین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث هم در این مراسم گفت که ماهانه حدود 50 نفر در کشور قربانی مهمات منفجر ناشده میشن که بیشتر قربانیان کودکان و کوچی ها هستند. او از مؤسسات داخلی و خارجی خواست تا در زمینه ماین‌پاکی جدی باشن و به این کار سرعت بدن. خب یکی از کسایی که در این مراسم شرکت کرده بود و صحبت هم کرد، دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان بود. یک سوال ما بر ما پیش آمد که او مسئله ماین‌پاکی و ای آقای نظری معاون وزارت اقتصاد چه ارتباطی بین ایناست که آمده در این مراسم گپ زده؟ البته یک کمی که فکر کردم باز من نتایج رسیدم و ارتباطی پیدا کردم. بیاین بشنویم که خود آقای نظری در این مورد چی گفتم.
من میخوایم که چند نکته را خدمت شما ارائه بکنم و یکی اداره ماین‌پاکی یا در مجموع ارگانهایی که در این حوزه فعالیت داره چی کار میتونه در حوزه اقتصادی انجام بده و اصولا چی پیوندی ارگانیک بین روند ماین‌پاکی و رشد اقتصادی کشور وجود دارد. از چند زاویه این بحث را ما میتونیم مورد توجه قرار بدیم. اولین بحثی است که بحث ماین‌پاکی یا فعالیت‌ها و کارکردهای این روند میتونه در رشد اقتصادی از این منظر مفید و سودمند واقع شود که زمین‌های بیشتر وقتی پاکسازی میشه برای زراعت، برای ساخت و ساز، به خصوص در حوزه زیربناها و زیرساخت‌ها آماده و مساعد میشه. بنابراین خود این روند میتونه در رشد و توسعه اقتصادی کشور مهم ارزیابی شود. با توجه به اینکه افغانستان در طی سالهای مختلف به خصوص سالهای اشغال فرایند ماین یکی از مخاطرات جدی هم برای مردم ما بود و هم برای ساخت و ساز و هم برای زمینهای زراعتی و محصولات این روند ارزیابی میشد. از این منظر به هر میزانی که فعالیت و کارکرد و کارویژه ای ارگان در همکاری با نهادهای بین المللی تقویت شود، به همون میزان ما میتونیم زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم بسازیم.
درست است. ما هم تقریبا به همین چیزا فکر کرده بودم. طبیعی است که وقتی زمین ها از وجود ماین پاک میشه، مثلا امکان کشت محصولات کشاورزی در اونا به وجود میایه، امکان ساخت و ساز در زمین ها پیدا میشه، اشتغال هم ایجاد میشه دیگه، نه؟
دومین کارکرد این روند میتونه در ایجاد اشتغال باشه و ارگان هایی که در این حوزه فعالیت دارن معمولا از کارمندان محلی استفاده میکنه و خود از این میتونه ایجاد اشتغال بکنه و قدرت خرید خانواده ها را افزایش بده و درآمدزایی داشته باشد. سومین کارکرد یا کارویژه این روند میتونه در ایجاد تسهیلات برای بازگشت آوارگان و مهاجرین عزیز ما باشد. بسیاری از اونا به خاطر اینکه زمین هایشان آلوده شده بود به مخاطرات ماین نمیتونستن برگرده به اون مناطق خود، به اون زمین های خود. وقتی که این فعالیت ها مورد توجه قرار میگیره، زمینه برای بازگشت مهاجرین ما از کشورهای همسایه و همچنین او عده از هموطنای ما که در ولایات دیگه مهاجر شدن، آواره شدن فراهم میشه و این خودش میتونه در رشد اقتصادی کشور و همچنین تسهیلات بیشتر برای انکشاف اقتصاد ما فراهم بسازد.
بله، البته خب نیاز است که در مسئله مهاجران و بازگشت اونا و حل مشکلاتشان هم ارگانهای حکومتی، هم نهادهای بین المللی و هم نهادهای داخلی همکاری کنند.
خوب است که من از این فرصت استفاده بکنم و از مجامع بین المللی و نهادهای بین المللی تقاضا بکنم که در شرایط حاضر که هموطنان عزیز ما از کشورهای همسایه ما به داخل کشور برمیگردن با امارت اسلامی همکاری همجانبه داشته باشند، به خصوص نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد در این راستا هم مسئولیت بین المللی داره و هم میتونه در کاهش مشکلات هموطنان ما نقش مهم و برجسته و برازنده ایفا بکند. و جا داره که از تاجران ملی خود هم دعوت بکنم که در این شرایط هموطنان عزیز ما را که از کشورهای همسایه برمیگردند مورد حمایت قرار بدن در زمینه ایجاد اسکان و سرپناه و حتی در قسمت ایجاد اشتغال و تقویت و راه‌اندازی بخش‌های خصوصی، تا هموطنان ما که به داخل کشور برمیگردن با مشکلات عدیده روبرو نشوند.
درست است به مهاجران بازگشته به کشورشان کمک شود. غربی ها هم که پیسای افغانستان مسدود کردن او پیسا را آزاد کنند تا وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کنند. به خیالم که میخواین امیره بگوین.
جا داره که از مجامع بین المللی و کشورهایی که پول افغانستان و دارایی ما را غیر عادلانه و در مغایرت با حقوق بین الملل منجمد کرده تقاضا بکنم و بخوایم که پولهای ملت ما را آزاد بسازه که در این شرایط سخت و دشوار ما بتانیم در راستای احیا و اعمار زیربناهای افغانستان از او استفاده بکنیم و تحریمهای بانکی را از میان برداره تا در نقل و انتقال پول تاجران ملی ما و هموطنان ما که میخواهد در داخل کشور ما سرمایه گذاری بکنه و تسهیلات را برای مهاجرین ما فراهم بسازه در این راستا نقش تاریخی خود را ایفا بکنه. تداوم تحریم ها و منجمد ساختن دارایی مردم افغانستان در این شرایط جفا در حق ملت افغانستان است و از هر آدرسی که این روند صورت بگیره در مغایرت با اصول و ارزش های بین المللی است. به این دلیل است که ما میخواهیم که پول های ملت ما که دارایی مردم ماست هر چه زودتر آزاد شود و در اختیار مردم ما قرار بگیره و در اختیار بازسازی و نوسازی به عنوان پشتوانه پولی ملت شریف و نجیب ما مورد بهره برداری قرار بگیره. پس سومین کارکرد و کارویژه‌ای که فرایند و جریان مایند پاکی میتونه داشته باشه ایجاد تسهیلات برای بازگشت مهاجرین و آوارگان هست که به هر دلیلی اینا سرزمین خود را ترک کردند.
خو این ارتباط ها را دادین و این کارکرد ها را هم بیان کردین آقای نظری، اگر مین پاکی کارکرد ها یا فواید دیگه ای هم داره از شما بشنویم.
کاهش هزینه های انسانی و اقتصادی یکی دیگر از کارکرد های این روند می باشد. شما می دانید که هر سال هزاران انسان این سرزمین به خصوص اطفال در اثر حوادث ماین جان خود از دست می دن. یا مجروح میشه یا معیوب و معلول میشه. بنابراین به هر میزانی که این روند تقویت شوه ما میتونیم این خطرات را هم کاهش بدیم که خودش یک کمک بزرگ به مردم ما و به نیروهای آینده ساز کشور میتونه ارزیابی شود. و آخرین موردی که من میخوایم اشاره بکنم است که در جذب کمک های بین المللی هم این اداره و این جریان و نهادهای مرتبط با او میتونه نقش مهم ایفا بکنه، چون تنها بحث ماین پاکی نیست و در واقع پاکسازی کشور از مواد منفجره نیست، بلکه مسائل و محیط‌های مرتبط با این هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به هر میزانی که کمک‌های بین‌المللی جلب شود جذب شود، به همون میزان ما میتونیم در اعمار جاده‌ها، به همون میزان ما میتونیم در روند بازسازی و نوسازی پول‌ها و پلچک‌ها و اماکن بهداشتی و صحی نقش مهمی ایفا بکنیم. بنابراین حمایت از این اداره میتونه در توسعه و انکشاف و بازسازی و نوسازی افغانستان نقش مهمی ایفا بکند و امارت اسلامی هم مصمم است که تمامی نهادهایی را که در راستای منافع ملی کشور است مورد حمایت و پشتیبانی قرار بده. ما همونطور که از سرمایه گذاری در داخل کشور استقبال میکنیم و تسهیلات را برای تاجران ملی و بین المللی فراهم ساختیم، در این حوزه ها هم هر کسی هر قدمی برداره، هر جریان و هر نهاد بین المللی از او حمایت میکنیم و تقدیر و تشکر میکنیم.